ساعت 17 به وقت تهران، همراه شما هستیم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی الکسی ناوالنی درگذشت او را تایید کرد. حوثی‌های یمن مسئولیت حمله دیگری به یک نفتکش در دریای سرخ را پذیرفتند. و چند شهروند بهایی در قائم شهر به دلیل برگزاری کلاس درس خانگی احضار شدند. درود بر شما و خوش آمدید به این بخش خبری رادیو فردا. کیان معنوی هستم. یک روز پس از انتشار خبر مرگ الکسی ناوالنی در زندان، سخنگوی وی درگذشت این سیاستمدار و حقوقدان مخالف پوتین را تایید کرد. لودمیلا ناوالنایا، مادر وی و وکیلش، روز جمعه به زندانی که ناوالنی در آنجا در دوران حبس به سر می برد رفتند. کیرا یارمیش، سخنگوی ناوالنی، با استناد به سند فوت وی که مقامات زندان به مادرش دادند، خواهان تحویل فوری جسد ناوالنی به خانواده‌اش شد. خانم یارمیش در پیامی در شبکه ایکس توییتر سابق اعلام کرد که ناوالنی در ساعت 2:17 بعد از ظهر جمعه به وقت محلی درگذشته و جسدش به شهری در نزدیک زندان منتقل شده است. گروه حوثی‌های یمن که تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند، روز شنبه تایید کردند که به یک نفتکش دیگر در دریای سرخ با نام پولاکس حمله کردند. یحیی سری، سخنگوی این گروه، در بیانیه‌ای در شبکه ایکس اعلام کرد که نفتکش پولاکس بریتانیایی بوده و در روز جمعه هدف قرار گرفته است. این در حالی است که به نوشته خبرگزاری فرانسه، نفتکش پولاکس حامل نفت خام یونانی بوده و در شرکتی دریایی که دفتری در آتن دارد ثبت شده. پیشتر وزارت خارجه آمریکا خبر داده بود که کشتی پولاکس با موشکی که از یمن شلیک شده هدف قرار گرفته، اما آسیب جدی ندیده و به سفر خود ادامه داده است. حوثی‌های یمن در مورد حمایت ایران با ادعای حمایت از فلسطینی‌ها بارها به سمت کشتی‌های تجاری و نظامی در دریای سرخ شلیک کرده و خواستار توقف عملیات نظامی اسرائیل در غزه شدند. جامعه جهانی بهایی خبر داد که روز 23 بهمن ماه 15 نفر از ماموران امنیتی در قائم شهر به یک جلسه درس خانگی بهاییان حمله و حاضران را تحت بازجویی قرار دادند. این نهاد اضافه کرده که جلسه درس بهاییان در خانه یک زن بهایی به نام مریم ذبیحی در حال برگزاری بوده و ماموران در جریان حمله ضمن اهانت به حاضران محل را بازرسی و وسایل الکترونیک و کتاب‌های آنها را نیز ضبط کردند. بر اساس این گزارش، این گروه از جوانان بهایی برای شرکت در یک دوره غیر رسمی دانشگاهی در خانه خانم ذبیحی حضور داشتند. جمهوری اسلامی از زمان استقرار در ایران بهاییان را به دلیل باور مذهبیشان از تحصیلات دانشگاهی محروم کرده و بهاییانی را که به طور غیر رسمی اقدام به تحصیل یا تدریس کنند احضار، بازداشت و به مجازات‌های سنگین محکوم می‌کند. همزمان با آغاز کار کنفرانس امنیتی مونیخ، 25 نهاد و انجمن ایرانی در کشورهای مختلف از مقام‌های حاضر در این کنفرانس خواستند تا به جمهوری با جمهوری اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین حامیان تروریسم و ناقضان حقوق بشر مقابله کنند. این 25 نهاد در بیانیه مشترکی که روز جمعه منتشر شد، خواستار اقدام حاضران در نشست مونیخ برای توقف اعدام‌ها، آزادی زندانیان سیاسی و افزوده شدن سپاه پاسداران به فهرست گروه‌های تروریستی شدند. انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی، کمیته حمایت از دموکراسی در ایران، اکو ایران و شماری از تشکل‌های ایرانیان در کشورهای مختلف از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند. در گذشت الکسی ناوالنی، یکی از منتقدان سرسخت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، با واکنش‌های تند بین‌المللی روبرو شد و بیشتر رهبران کشورهای غربی شخص پوتین را مسئول مرگ ناوالنی در زندان معرفی کردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
الکسی ناوالنی، مهمترین فعال سیاسی زندانی مخالف ولادیمیر پوتین در روسیه بود که علیه فساد رسمی مبارزه کرد و تظاهرات گسترده علیه کرملین را در سالهای 2011 و 2012 به راه انداخت. اعتراضاتی که خشم کاخ کرملین را برانگیخت، هرچند پوتین در سالهای اخیر حتی از بیان نام او هم در عرصه عمومی خودداری میکرد. مسئولان زندان یامالوننتس در نزدیکی قطب شمال روز جمعه 27 بهمن اعلام کردند ناوالنی 47 ساله که دوران محکومیت 19 ساله اش را میگذراند در زندان درگذشته است. درگذشت ناوالنی کمتر از یک ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری روسیه رخ داد که به طور گسترده پیش بینی می شود نتیجه آن باقی ماندن پوتین در کرملین به مدت 6 ساله دیگر باشد. از 24 سال پیش که پوتین بر سر کار آمد و چه به عنوان نخست وزیر و چه رئیس جمهور در رأس قدرت قرار داشت، چندین نفر از مخالفان برجسته او به طور خشونت‌آمیز و یا مشکوک جان باختند. کسانی هم بودند که از رویدادها یا وضعیت‌های مشابه جان سالم به در بردند، مانند افسر سابق اطلاعات نظامی روسیه سرگی اسکریپال که همراه دخترش در مارس 2018 مسموم شدند. اما فهرست روس‌های بانفوذی که پس از مخالفت، انتقاد و یا ایجاد مانع برای پوتین یا کاخ کرملین و دولت تحت شرایطی مبهم و ناآشکار کشته شده یا درگذشته‌اند فهرستی است طولانی و ممکن است طولانی‌تر هم بشود. کشته شدن یفگنی پریگوژین، رهبر گروه مزدوران واگنر و تعدادی از همراهانش در سانحه هوایی 23 اوت سال گذشته یکی از این مواردی است که به این فهرست اضافه شده است. پریگوژین شخصیتی است که اقداماتش مدت‌ها در حاله ای از خفا و ابهام قرار داشت، اما پس از آن به طوری ناگهانی و با حالتی بی‌باکانه و زبانی پر از دشنام به صحنه آمد و خبرساز شد. مدیریت یک گروه بزرگ از هکرهای اینترنتی برای دخالت در انتخابات ایالات متحده تا فرماندهی ارتشی مزدور که در سوریه و اوکراین می‌جنگیدند از جمله فعالیت‌های او در خدمت پوتین بود. ارتش مزدوران واگنر در نبرد طولانی و خونین شهر باخموت اوکراین نقش اصلی را بازی کرد و در چندین کشور آفریقایی هم فعال بود. پریگوژین که سالها متحد پوتین بود، در اواخر ژوئن دو ماه قبل از مرگش شورشی نافرجام را به راه انداخت که به گفته خودش هدف از آن رهبران نظامی روسیه بودند. اما این شورش با آبروی پوتین بازی کرد و نشان داد که رشته امور از دست او در رفته و به وجهه او به عنوان رهبری قوی و حافظ و تکیه‌گاه مردم نیز خدشه وارد کرد. در 17 آوریل 2003 سرگی یوشنکوف، سیاستمدار کهنه‌کار و رهبر حزب لیبرال روسیه و ضد کرملین، در مقابل خانه خود در مسکو هدف اصابت گلوله قرار گرفت. یوشنکوف در خط مقدم تلاش‌های قانونگذاران لیبرال برای بررسی احتمال دخالت سازمان امنیت فدرال روسیه در یک رشته بمب‌گذاری‌های مرگبار در محله‌های مسکونی چچن در سال 1999 قرار داشت. آنا پولیتکوفسکایا، یکی از برجسته‌ترین روزنامه‌نگاران روسیه و وقایع‌نگار نقض حقوق بشر در چچن، در 17 اکتبر 2006 در منزل مسکونیش به ضرب گلوله کشته شد. در سال 2014 دو متهم در رابطه با این قتل به حبس ابد و سه متهم دیگر به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. اما بستگان، همکاران و دولت‌های غربی بر این باورند که مقامات روسیه هرگز طراحان قتل او را شناسایی یا مجازات نخواهند کرد. الکساندر لیتوینکو مأمور امنیتی پیشین روسیه بود که در نوامبر سال 2006 پس از مسمومیت با ماده رادیواکتیو پولونیوم 210 در لندن درگذشت. لیتوینکو در سال 2000 پس از متهم کردن سازمان امنیت فدرال به توطئه برای قتل اولیگارش روس بوریس برزوفسکی به بریتانیا گریخت. او بعداً کتابی نوشت که سازمان امنیت روسیه را مسئول انفجارهای آپارتمان‌های مسکونی چچن در سال 1999 معرفی می‌کند. تحقیقات بریتانیا نشان داد که لیتوینکو چند هفته قبل از مرگش در ملاقاتی با دو تبعه روس در هتلی در لندن چای آغشته به پولونیوم نوشیده بود. ناتالیا استمیرووا فعال مشهور حقوق بشر بود که جسدش در 16 ژوئیه سال 2009 که بر اثر اصابت گلوله کشته شده بود یافت شد. جسد او ساعتی پس از آنکه در نزدیکی خانه‌اش در گروزنی پایتخت چچن روبوده شده بود در جمهوری اینگوشتیای روسیه پیدا شد. این فعال حقوق بشر در حال بررسی صدها مورد مشکوک به نقض حقوق بشر در چچن از جمله آدمربایی و قتل بود. سرگئی ماگینسکی وکیل افشاگری بود که مقامات روسی را به یک کلاهبرداری مالیاتی 230 میلیون دلاری متهم کرده بود. در نوامبر سال 2009، یک سال پس از آنکه به او اتهامات مشابهی زدند، در زندان درگذشت. مقامات زندان در دوره بازداشت و پیش از محاکمه او را از مراقبت‌های پزشکی محروم کردند و شورای حقوق بشر کرملین هم در اقدامی بی سابقه اذعان کرد که سرگئی ماگینسکی پیش از مرگ به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. بوریس نمسوف فرماندار سابق یکی از مناطق روسیه و معاون اصلاح طلب نخست وزیر آن کشور بود که در 27 فوریه 2015 در سن 55 سالگی بر روی پلی در نزدیکی کاخ کرملین به ضرب گلوله کشته شد. او در دهه 1990 به یک ستاره سیاسی نوظهور تبدیل شد. نمسوف که در اوایل ریاست جمهوری پوتین از قانونگذاران لیبرال بود، در رهبری تظاهرات علیه انتخابات پارلمانی غیرمنصفانه و علیه بازگشت پوتین به کاخ ریاست جمهوری در سال 2012 دست داشت. او به شدت با تجاوز روسیه به خاک اوکراین در سال 2014 مخالفت کرد و این اقدام را نفرت انگیز، گستاخانه و مضر برای روسیه خواند.
اردشیر ببخشید جمشید زند گزارش می‌داد. و پایان بخش این بخش خبری، مجله روانشناسی سالمندان در بریتانیا اخیراً گزارشی منتشر کرده که در آن گفته شده نواختن یک دستگاه موسیقی و یا خواندن آواز میتواند به سلامت مغز کمک کند. اردشیر طیبی.
محققان بریتانیایی میگویند نواختن یک آلت موسیقی یا آواز خواندن میتواند به حفظ سلامت مغز در سنین بالاتر کمک کند. این مطالعه میگوید تمرین و خواندن موسیقی میتواند به حفظ بهتر حافظه و توانایی حل مسائل پیچیده کمک کند. این محققین در گزارش خود که در مجله بین‌المللی روانپزشکی سالمندان منتشر شده، پیشنهاد دادند که موسیقی به عنوان بخشی از سبک زندگی برای حفظ توانایی‌های مغز در نظر گرفته شود. بخشی از نتایج این مطالعه نشان می‌دهد افرادی که به طور منظم موسیقی تمرین می‌کنند، حافظه عددی بهتری داشتند. اگرچه محققان در این پژوهش تأثیر شروع یادگیری موسیقی برای اولین بار در میان افراد مسن را آزمایش نکردند، اما پروفسور کوربت، یکی از پزشکان دخیل در این مطالعه، میگوید که بر اساس شواهد فعلی معتقد است شروع یادگیری ساز در میان سالمندان نیز بسیار مفید خواهد بود. پروفسور کوربت میگوید که اگرچه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است، اما ترویج آموزش موسیقی میتواند بخشی ارزشمند از برنامه سلامت عمومی برای حفظ توانایی‌های مغز و پیشگیری از زوال عقل را تشکیل دهد. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می‌شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است. محققان تخمین می‌زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد و می‌رسیم به پایان این بخش خبری رادیو فردا. بخش بعدی خبرها ساعت 18 به وقت تهران.